ساعت 22:10 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی که از خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل بهترین ها رو برای شما دستچین کردیم. امشب پنجشنبه 18 مهر ماه 1392 برابر با 10 اکتبر 2012 میلادی. اگر صدای ما رو از ایران میشنوید، شبتون بخیر. اگر در جای دیگه از جهان صدای رادیو فردا و صدای مجله شبانگاهی ما رو شنونده اون هستید، روز و روزگارتون رو خوش. پیش از این که این مجله شبانگاهی رو آغاز بکنیم، سراغی از دنیای خبرها میگیریم و تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان رو با وحید پوراستاد میشنویم. وحید خیلی خوش اومدی، سلام درود.
سلام آرش، سلام شنوندگان رادیو فردا. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد رئیس جمهور آمریکا احتمالاً لایحه پیشنهادی برای افزایش سطح بدهی دولت را امضا خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید در این باره گفته است که اگر این لایحه بدون هیچ پیش شرطی به باراک اوباما داده شود، او آن را امضا خواهد کرد. جی کارنی افزوده است که اوباما برای بازگشایی دولت به هیچ کس باج نخواهد داد. جان بارنر رهبر جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد داده است تا در ازای آغاز مذاکراتی تازه برای درباره کاهش هزینه ها به طور موقت سطح بدهی های دولت را افزایش داد. از 10 روز پیش تا کنون دولت آمریکا به دلیل تصویب نشدن بودجه آن کشور در حالت نیمه تعطیل است. 7 روز دیگر ضرب العجل دولت آمریکا برای افزایش سطح بدهی هایش به پایان میرسد. افزایش سطح بدهی ها برای پرداخت هزینه های دولت ضروری است. بنابر گزارش ها دولت پاکستان بار دیگر پرویز مشرف رئیس جمهور سابق این کشور را در حبس خانگی قرار داد. این تصمیم یک روز پس از آن اعلام شد که پرویز مشرف با قرار وثیقه از حبس خانگی رها شده بود. یک مقام ارشد پلیس اسلام آباد در این باره به خبرنگاران گفته است که حبس خانگی پرویز مشرف در رابطه با حمله‌ای در سال 2007 میلادی و کشته شدن یکی از رهبران اسلامگرا است. پرویز مشرف با پرونده‌های متعددی که مرتبط با دوران ریاست جمهوریش بین سال‌های 1999 تا 2008 روبروست. یکی از این پرونده‌ها مربوط به ترور بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان است. پرویز مشرف می‌گوید این پرونده‌ها با انگیزه سیاسی علیه او گشوده شده است. رزمایش دریایی 3 جانبه آمریکا، کره جنوبی و ژاپن روز پنجشنبه به رغم تهدیدهای کره شمالی آغاز شد. این مانور در آب‌های جنوب شبه جزیره کره برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این رزمایش 2 روزه ناو هواپیمابر هسته‌ای جورج واشنگتن و کشتی‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده، هلیکوپترهای ضد زیردریایی و هواپیماهای مجهز به سیستم هشدار زودهنگام شرکت دارند. این مانور سالانه در حالی برگزار می شود که کره شمالی آن را محکوم کرده و نیروهای خود را به حال آماده باش درآورده است. وزارت دادگستری عراق روز پنجشنبه اعلام کرد در 2 روز گذشته 42 نفر در این کشور به جرم اقدامات تروریستی و قتل و برهم زدن امنیت کشور به دار آویخته شدند. در پی این اعدام‌ها دفتر سازمان ملل در عراق با انتشار بیانیه‌ای از دولت این کشور خواست اجرای مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورد. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، عراق در سال 2011 5 کشور جهان از نظر میزان اعدام‌ها پس از چین، ایران، عربستان سعودی و آمریکا بود. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری مر، تیم فوتبال زیر 18 سال ایران روز پنجشنبه در رقابتی با تیم لبنان در مرحله انتخاباتی رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا با 6-1 به پیروزی رسید. آرش،
سپاسگزارم از وحید. وحید پوراستاد بود با تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان. اما در این مجله شبانگاهی چه برای شما تدارک دیده؟ این با من همراه باشید. ژنو خود را برای گفتگوهای هسته‌ای ایران و غرب آماده می کند.
قطعا اولین انتخاب.
دوری تازه با مذاکره کنندگانی جدید. با علیرضا کرمانی همراه می‌شویم و گزارشی می‌شنویم از مذاکراتی که این بار امیدواری‌ها به نتیجه بخش بودنش بیشتر است. نخستین انتقادهای سیاسی به دولت. تغییرات مسئولان دولتی صدای محمد رضا باهنر را درآورد. وحید پوراستاد در گفتگو با یک تحلیلگر از این انتقادها برای ما میگوید.
قطعا اولین انتقاد رسمی یک جناح محافظه‌کار سنتی از دولت آقای روحانی محسوب میشه.
آزادی زندانیان سیاسی نیست. فرین عاصمی در گزارشی تلاش کرده از سخنان رئیس قوه قضاییه درباره زندانیان به گفته او امنیتی رمزگشایی کند.
سخن آقای لاریجانی هم درست و هم اصلا نادرسته.
در روز جهانی مبارزه با اعدام اعلام شد. رکورد تعداد اعدام در ایران شکسته شد. مهتاب وحیدی راد در گزارشی از این روز و وضعیت اعدام در ایران برای من خواهد گفت.
اینها نزد فاحش پیمان‌نامه هایی هست که ایران به اون باید پایبند باشه. نهادهای مختلف نظر دادن که کلن جرائم مواد مخدری جرم بزرگ برای اعدام نمیتونه محسوب بشه.
و اگر همچنان با من همراه بمانید تا پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا و یار وفادار رادیو فردا باشید، باز از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل برای شما خواهیم داشت. با من بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، هفته آینده دور تازه‌ای از مذاکرات ایران و نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 درباره پرونده هسته‌ای ایران آغاز میشه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده. علیرضا کرمانی گزارشی در آستانه برگزاری این مذاکرات که در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد برامون تهیه کرده که با هم میشنویم.
گفتگوهای تازه اتمی کمتر از یک هفته دیگر. بازار گمانه‌زنی داغ داغ است. قدرت‌های جهانی می‌گویند ایران همه پیشنهادهایش را جمع و جور و یکاسه کند و سر میز بیاورد. جار و جنجال‌های داخلی ایران بر سر گفتگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما اما شک و تردیدهایی را در طرف غربی به وجود آورده. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در تحلیلی نوشت پیش از آغاز گفتگوهای هفته آینده پیام‌های مختلفی که از تهران می‌رسد پاسخ به این پرسش کلیدی را مشکل کرده که جمهوری اسلامی ایران آماده به دبستان بر سر برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای‌اش هست. جان کری وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرش به شرق آسیا روز پنجشنبه در بندر سری بگاوان برونه‌ای گفت
ایران می‌داند که چه چیزهایی نیاز هست تا بتواند برنامه صلح‌آمیز اتمی داشته باشد. ما گفتگو را برای رسیدن به نتیجه در پیش گرفته‌ایم و چنان که رئیس جمهوری باراک اوباما بارها گفته است، گفتگویی که به نتیجه مسالمت‌آمیز برسد در اولویت اول است.
در میانه حدس و گمانها و شک و تردیدها، روزنامه وال استریت جورنال با تکیه به منابع دیپلماتیک غربی در تحلیلی میگوید انتظار می رود ایران در برابر امکان غنیسازی اورانیوم با خلوص پایین از غنیسازی 20% دست بکشد. همچنین ممکن است تهران درهای تأسیسات هسته‌ای خود را بیش از پیش به روی بازرسی‌های بین‌المللی بگشاید. وال استریت جورنال به نقل از منابع دیپلماتیک همچنین اضافه می‌کند برنامه مذاکرات از طرف قدرت‌های جهانی بر توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم و توقف فعالیت‌های اتمی در سایت فوردو در نزدیکی قم متمرکز خواهد شد. اما در این میان چیزی که بر خوشبینی‌ها می‌افزاید گفتگوی تلفنی 15 دقیقه‌ای رؤسای جمهوری ایران و آمریکا و دیدار دو جانبه و نیم ساعته وزیران خارجه دو کشور است که در جریان سفر هیئت ایرانی به نیویورک اتفاق افتاد. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید بهتر است مسائل بین ما همچنان خصوصی بماند.
در چند روز آینده گفتگوها برگزار خواهد شد. ما تبادل نظر خصوصی داشته ایم، شخص من و وزیر خارجه ایران. فکر میکنم بهتر است در این مقطع زمانی این تبادل نظرها همچنان خصوصی بماند.
در طرف ایرانی تازه ترین مواضع در اظهار نظر علی لاریجانی در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس بازتاب یافته. رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است ایران مازاد بر نیاز خود اورانیوم 20% دارد و می توان در مذاکرات درباره این مقدار از اورانیوم ذخیره شده بحث کرد. دور تازه مذاکرات اتمی ایران و 6 قدرت جهانی موسوم به گروه 5+1 روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته آینده به میزبانی شهر ژنو در کشور سوئیس برگزار خواهد شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از شنیدن گزارش علیرضا کرمانی درباره مذاکرات آتی ایران و کشورهای 5+1 بشنوید از محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس که گفته امروز دوران آب شدن یخ‌ها نیست و داستان ما با آمریکا با این مذاکرات و دیدارها حل نخواهد شد. نایب رئیس مجلس که در اجلاس سراسری جبهه پیروان خط امام و رهبری سخن میگفت همچنین در واکنش به تغییر استانداران ایران میگوید حداقل 5 یا 6 نفر از استانداردهای دولت احمدی نژاد را دولت فعلی میتواند نگاه دارد. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، و در ابتدا از او درباره جبهه پیروان خط امام و رهبری پرسیده. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان:
جبهه پیروان خط امام رهبری متشکل از 14 گروه سیاسی محافظه‌کار اصلی است که عملاً بعد از خرداد 76 در تقابل با جبهه اصلاح طلبان به فعالیت پرداخت. حزب مؤتلفه و جامعه اسلامی مهندسین دو رکن اصلی این جبهه هستند، هرچند گروه‌های کمتر شناخته شده مثل جامعه اسلامی دانشجویان یا جامعه اسلامی دانشگاهیان هم در اینجا عضو هستند، ولی دو عضو اصلی همون مؤتلفه و جامعه اسلامی مهندسین هستند. این جبهه در مجالس 7 و 8 تحت عنوان فراکسیون اصولگرایان فعالیت میکرد. بعد از اینکه این اس توسط 40 نماینده حامی آقای احمدی نژاد مصادره شد، اکنون با عنوان فراکسیون رهروان راه ولایت با در واقع راهبری آقای علی لاریجانی فعالیت میکنه. حدود 200 عضو داره و قدرتمندترین گروه محافظه‌کار سنتی در ایرانه.
آقای مهدوی آزاد، جبهه پیروان خط امام و رهبری در بیانیه‌ای که صادر کردن دولت آقای روحانی رو اعلام کردن که به نام اعتدال داره به تعبیر اونها بسترسازی زیرکانهی برای حاکمیت یک جناح خاص انجام میده. آیا به نوعی این اولین انتقاد از سوی اصولگرایان نسبت به دولت آقای روحانی نیست؟
قطعا اولین انتقاد رسمی یک جناح محافظه‌کار سنتی از دولت آقای روحانی محسوب میشه، اما با توجه به روابط سنتی و قدیمی اعضای این جبهه از مؤتلفه گرفته تا جامعه اسلامی مهندسین با شخص آقای روحانی، این انتقاد نوعا بیشتر نوعی سهم خواهیست تا چیز دیگری. بنابراین نوعی فعالیت سیاسی و عکت سیاسی برای گرفتن سهم بیشتری در کابینه و در دولت جدید آقای روحانی.
آقای مهدوی آزاد، آقای محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس در همین جبهه انتقاداتی کرده به دولت آقای روحانی و گفته که حداقل 5-6 نفر از 30 استاندار دولت قبلی رو میتونستن نگه بدارن در دولت. از اون ورم خود جبهه پیروان خط امام و رهبری هم گفتن که تعویض مدیران با شتاب داره صورت میگیره و ادامه این روند به صلاح کشور نیست و به نظام داره آسیب میزنه. این رو چگونه میشه نگاه کرد، این بیانیه و این انتقاد رو؟
ببینید، به روایت نزدیکان آقای روحانی، آقای باهنر فردی معتدل و منصف هست، اما واقعیت این هست که در کشور توسعه نیافته‌ای مثل ایران رقابت‌های سیاسی معادلات خودش رو داره. آقای باهنر قبلا در دولت اول آقای احمدی نژاد نمایندگانی داشت مثل آقای متکی، محمد جهرمی وزیر کار، مصطفی پور محمدی وزیر کشور، دانش جعفری و زاهدی وزیر علوم، که همه میگفتند این سهم آقای باهنر در کابینه نهم شناخته میشه، اما در دولت احمدی نژاد کنار گذاشته شدند. بعد از اون این جبهه توانست و این فراکسیون اصولگران توانست حداقل 10 استاندار رو در سطح کشور به نام خودش ثبت بکنه و به فعالیت بپردازند. الان به گمان من اتفاقی که میفته، جبهه پیروان خط امام و رهبری یا همون اصولگرایان سابق نگران از دست دادن سهم خودشون در استانها هستن. میدونید که استاندارها بعضی وقتها از وزرا اثرگذاری و تاثیرگذاری بسیار بیشتری دارن و قدرت بسیار بیشتری دارن. انتقادی که آقای باهنر کرده رو من نوعی رقابت سیاسی میدونم برای حفظ حداقل استانداردهایی که در واقع این گروه اصولگرا که قدرتمندترین گروه اصولگرا هست در کابینه داشته و الان نگرانی که از دست بده.
گفتگوی همکارم وحید پوراستاد را میشنیدید با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان. اخیراً تعدادی از زندانیان سیاسی که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بودند، آزاد شدند. سخنگوی قوه قضاییه آقای اژه‌ای هم اوایل ماه جاری مهر ماه از عفو 80 نفر از محکومان جرایم امنیتی خبر داده بود که البته این تعداد تا کنون محقق نشده، آزادی 80 نفر. فرین آسمی گزارشی تهیه کرده از اظهار نظرهای اخیر رئیس قوه قضاییه که گفته آزادی این زندانیان مربوط به دولت جدید نیست و مراحل آزادی اونها قبل از روی کار آمدن حسن روحانی شروع شده بود. بشنویم گزارش فرین آسمی رو.
آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در شورای اداری استان آذربایجان غربی گفت مراحل آزادی زندانیان امنیتی از قبل از انتخابات آغاز شده بود. به گزارش خبرگزاری مهر آقای لاریجانی گفت بعد از آزادی گروهی از زندانیان امنیتی بعضی مدعی شدند که این آزادی به خاطر انتخابات بوده که این یک دروغ است و زندانیان در طول 2 سال اخیر در 3 نوبت مشمول عفو رهبر جمهوری اسلامی شدند و این مسئله جدیدی نیست. به گفته او عنوان زندانی سیاسی اشتباه بوده و افراد آزاد شده زندانی امنیتی بودند. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس درباره اینکه عفو زندانیان مسئله قدیمی و طبیعی است یا نه به رادیو فردا چنین میگوید:
سخن آقای لاریجانی هم درست و هم اصلا نادرسته. این مفهوم که خب در مواقعی که احساس خطر حکومت کمتر بشه برخی از زندانیان سیاسی آزاد میشن، ولی یه مسئله باید در نظر بگیریم. یه پیامی از طریق جامعه داده شد و رفتارهای بعدی خود آقای خامنه‌ای نشان دهنده این نرمش بود. متاسفانه آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه مثل که به جناح سخت حاکمیت بیشتر وابسته است. مواضع ایشان یه مواضع عکس العملی است. به نظر من علتش این بود که بخشی از قوه قضاییه در کنترل و سرکوب جنبش سبز که در آوردن خرداد 92 مؤثر بود نقش داشت و این از موضع بالا برخورد کردن آقای لاریجانی در حقیقت امر درستی نیست. باید در نظر بگیریم اگر این اتفاق نمی افتاد احتمال نداشت حتی در مورد رفع هست مثلا اتفاقات مهمتری بیفته. به طور مشخص وقتی دبیر شورای امنیت ملی می شود آقای شمخانی خیلی اتفاق افتاده، یا وقتی که الان بحث اینه که کسانی که در دوره‌های قبل تو انتخابات همین آقای وزیر اطلاعات صلاحیتش در مجلس خبرگان رد شده، الان شده وزیر اطلاعات. پس این اتفاقات درون حکومتی افتاده. به نظر من اگر این فضای انتخابات ایجاد رخ نمیداد آزادی هایی که الان بحثش است برای عید قدیر و عید قربان به چپ رخ نمیداد و این از این نظر ایشان به نظر من درست نیست.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران اوایل ماه جاری خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی 80 نفر از محکومان جرایم امنیتی را عفو کرده و بعضی از آنها متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هستند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران هم روز پنجشنبه گفت اعتراف گیری با روش‌های غیرقانونی خلاف است و حتی در برخورد با به گفته او اراذل هم نباید از قانون عدول کرد و با روش غیرقانونی از متهم اعتراف گرفت. این در حالی است که تعدادی از زندانیان که بعد از اعلام نتایج انتخابات سال 88 دستگیر شدند در گفتگو با خانواده‌هایشان یا در نامه‌هایی که از زندان نوشتند تایید کردند که در زندان شکنجه شده یا مجبور به اعتراف‌های دروغین شدند. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه همچنین گفت کسانی که آنها را فتنه‌گر سال 88 می‌نامید دوباره سر برآوردند تا با به گفته او تخیلاتی انتخابات را مصادره کنند، در حالی که انتخابات ریاست جمهوری اخیر انتخابات کل مردم بوده است. فتنه‌گران و رهبران فتنه در ادبیات جمهوری اسلامی به میرحسین موسوی، مهدی کروبی، دو کاندیدای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و طرفداران آنها گفته می‌شود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه با زهرا رهنورد به وجود تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 معتقدند و از بهمن سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برند. آقای لاریجانی گفت متأسفانه عده‌ای توقع دارند که این افراد برگردند که این توقع باطل است. این در حالی است که روز 15 مهر ماه مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در گفتگو با روزنامه ایران از بررسی پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان در ایران خبر داده بود. او توضیح بیشتری در مورد چگونگی بررسی این پرونده ها، مسئولان بررسی آنها و زمان اعلام نتیجه بررسی ها نداده است. آقای پور محمدی به روزنامه ایران گفت داستان عفو در ایران یک موضوع جدی و نهادینه است و قرار نیست انسان‌ها در زندان بپوسند. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل ایران درباره این تناقض در حرف‌های مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گوید:
اصلا رفع حصر آقای موسوی و کروبی اصلا به قوه قضاییه ربط نداره. گفته خود آقای محمدی مقدم و فرمانده نیروی انتظامی این دو نفر و خانم رهنورد به دستور آقای خامنه‌ای به شکل غیر قانونی و در حد اختیارات رهبری که موافق اختیارات دیگر است، مطابق تفسیری که از اصل قانون اساسی میشه، اصل 111 که از بندهاش میشود، واسه تفسیر درستی هم نیست حتی به نظر من، ایشان حذف شده. یعنی اصلا در روال قوه قضاییه نیست رفع حصر آقای موسوی و کروبی به اصطلاح مربوط به دستور رهبری است و ایشان باید به وسیله یکی از این نهادهایی که بعدشان مشورت میگیرد به اصطلاح اقدام بکنه. ولی آقای لاریجانی بعد و بعد از انتخابات به عنوان رئیس قوه قضاییه که باید بی‌طرف باشه، مدام مواضع سیاسی جانبدارانه تا حدی به سمت راست افراطی گرفت.
به گزارش وبسایت الف نزدیک به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس، آیت الله لاریجانی در جلسه شورای اداری استان آذربایجان غربی با اشاره به افرادی که آنها را فتنه‌گر می‌نامید گفت نظام جمهوری اسلامی حساب و کتاب دارد و این افراد خیال این که منافقانه بر سر کار بیایند و مسیر انقلاب را به سمتی که می‌خواهند ببرند به گفته او باید به گور ببرند.
گزارش فرین آسمی را شنیدید. امروزی که در ایران کمتر از 2 ساعت دیگه پایان میپذیره، 10 اکتبر 18 مهر ماه بود که توسط برخی از نهادهای حقوق بشری به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نامگذاری شده. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران با صدور بیانیه‌ای مشترک از شمار بالای اعدام در ایران انتقاد کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند تا روند استفاده از مجازات اعدام رو متوقف کنه. مهتاب وحیدی راد همکارم به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام نگاهی داره به گزارش این نهادهای حقوق بشری درباره اعدام در ایران. با هم بشنویم.
روز 10 اکتبر مصادف با 18 مهر ماه به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نامگذاری شده. مجازاتی که به گفته نهادهای بین المللی حقوق بشری بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تنها میتواند برای جرائم سنگین اجرا شود. میثاقی که ایران هم از سالها پیش به آن پیوسته است. اما سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل و شماری از نهادهای بین المللی حقوق بشری تاکنون بارها با انتشار بیانیه‌ها و گزارش‌های متعدد از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کردند. و جدیدترینشان مربوط است به بیانیه مشترک کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران. این دو نهاد حقوق بشری روز سه‌شنبه اعلام کردند که از ابتدای سال جاری میلادی، یعنی از 9 ماه پیش تا کنون، بیش از 400 تن در ایران اعدام شدند که اعدام 53 نفرشان در ملأ عام صورت گرفته است. در این بیانیه آمده ایران با اعدام 50 تن تنها طی 2 هفته، یعنی از 20 شهریورماه تا 3 مهر ماه، رکوردی جدید ثبت کرده است. این دو نهاد حقوق بشری همچنین روند دادرسی بسیاری از محکومان به اعدام را ناعادلانه توصیف کرده و میگویند در این قبیل پرونده ها معمولا حقوق قانونی افراد رعایت نمی شود. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در این باره به رادیو فردا میگوید:
اینها نزد فاحش پیمان‌نامه هایی هست که ایران به اون باید پایبند باشه. نهادهای مختلف نظر دادن که کلن جرائم مواد مخدری جرم بزرگ برای اعدام نمیتونه محسوب بشه. اما نکته مهمتر این هست که این گونه اعدام ها هیچ گونه وقفه ای در توزیع و پخش مواد مخدر نداشته. و نکته مهم دیگه اینه که اکثر این اعدام ها به دنبال دادگاه های بسیار کوتاه، سریع و بدون تحقیقات عادلانه انجام شده.
بیشتر افرادی که در ایران اعدام می‌شوند جرمشان قاچاق مواد مخدر است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم بارها گفتند که علت شمار بالای اعدام در ایران مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. در حالی که نهادهای بین المللی حقوق بشری از جمله عفو بین الملل می گویند برابر استانداردهای بین المللی قاچاق مواد مخدر جرم بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. دروی دایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره می گوید
نهادهای بین المللی حمایت می کنه برای اینکه مسئله مواد مخدر در ایران تحت کنترل باشه. این وظیفه بزرگ جمهوری اسلامی. برعکس مقامات ایران خیلی خوب می دونند که تحت معیارها که هست میثاق بین المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتوند حکم اعدام را اجرا بکنند.
به گزارش سازمان عفو بین الملل در سال گذشته میلادی 63 اعدام در انظار عمومی انجام شد و همکنون کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران هم در گزارش خود نوشتند طی 9 ماه اخیر 53 تن در ملأ عام اعدام شدند. اجرای حکم اعدام در ملأ عام همواره انتقاد نهادهای حقوق بشری و ناظران مسائل اجتماعی را در رابطه با ترویج خشونت در ایران به دنبال داشته است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، اعدام در ملأ عام را مغایر با تعهدات بین المللی ایران می داند.
با توجه به اینکه کشور ایران از 1354 عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست و جمهوری اسلامی هم این عضویت رو همچنان ادامه میده، در ارتباط با مجازات اعدام باید بگم که جمهوری اسلامی مواد 6 و 7 میثاق رو نقض میکنه. نخست اینکه در میثاق اومده در ماده 6 که مجازات اعدام فقط برای جنایت بزرگ در کشورهای عضو میثاق امکان پذیره، در صورتی که میشه گفت 80% از اعدام‌هایی که در ایران میشه در باره قاچاقچیان مواد مخدره که عملشون جرمه ولی جنایت بزرگ تلقی نمیشه که مستوجب مجازات اعدام باشه. دوم اینکه در ماده 7 میثاق مجازات‌های اهانت‌آمیز منع شده و اعدام در ملأ عام اهانت‌آمیز هم برای شخص محکوم و به ویژه برای خانواده او، فرزندان او، همسر او و از این حیث مخالف صریح ماده 7 میثاق و از سوی دیگه در خود جامعه هم متأسفانه خشونت رو ترویج می‌کنه.
بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل ایران با بیش از 540 اعدام در سال گذشته میلادی از نظر تعداد سرانه اعدام اولین کشور جهان بوده است و امسال هم 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در حالی فرا رسیده که انتقادها از ایران همچنان ادامه دارد.
کمی کمتر از 2 ساله که بیوقفه رأس همین ساعت و در پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی میریم. پیش از اینکه با شما خداحافظی کنم دعوت میکنم که به سنت همیشگی دیداری تازه کنیم با یکی از این زندانیان. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشگاه شیراز بود و از فعالان دانشجویی این دانشگاه. او بعدها در دولت محمد خاتمی به فرمانداری بوانات در استان فارس رسید. در میانه اسفند ماه سال 88 پس از بازداشت بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح طلب و پس از بالا گرفتن اعتراضهای خیابانی به اعلام نتایج انتخابات آن سال، با یورش ماموران امنیتی به منزل مسکونیش بازداشت شد. بخشی از وسایل شخصی احمد موسوی در همان یورش و تفتیش خانه ضبط و او به اداره اطلاعات شهر شیراز معروف به پلاک صد منتقل شد. فرماندار شهر بوانات در دولت محمد خاتمی 2 ماه را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر شیراز زیر فشارهای بازجویی و در سلولهای انفرادی گذراند. احمد موسوی که در جنگ 8 ساله ایران و عراق حضور داشته در انتخابات سال 88 از مسئولان ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در استان فارس بود. آقای موسوی پس از چند ماه بازداشت موقتاً آزاد شد و پرونده اتهامات او به دادگاه انقلاب ارسال شد. این فعال ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در استان فارس در دادگاه انقلاب به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. احمد موسوی در شهریور ماه سال 92 بار دیگر به اداره اطلاعات شهر شیراز یا همان پلاک 100 احضار شد، اما این بار او را به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل کردند تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند.